داستان‌های اساطیری بیشتر از هر چیزی احتیاج به شخصیت دارن. نه هر شخصیتی، شخصیت‌های خاص و بی‌همتا، مثل خداها و قهرمانا و مظلوما. این شخصیت‌ها رو لک‌لک‌ها نمیارن بندازن تو پشت بوم اساطیر. باید زایده بشن و زایده شدنشون هم باید خاص باشه. انسان‌های قدیم حتماً دلایلی داشتن که تصمیم گرفتن نحوه زایده شدن این شخصیت‌ها رو اکثراً در قالب تجاوز و وان نایت استند نشون بدن. این تصمیمیه که اکثر انسان ها تو کل دنیا در مورد اساطیرشون گرفتن و مختص اساطیر یونان نیست. شاید به دلیل اینکه تجاوز اون موقع خیلی بیشتر بوده. شاید برای نشون دادن قدرت خدایان بوده. شاید تجاوز به اندازه امروز عمل شنیعی نبوده. شاید ساده ترین کار انداختن تقصیر به گردن کسایی بوده که زبون نداشتن از خودشون دفاع کنن. شاید هم هیچ کدوم. میدونم تا اسم تجاوز میاد گوشات قرمز میشه، رگ گردنت میزنه بیرون و میخوای شخصا وارد عمل بشی و خرخره متجاوز رو بجوی و حقم داری. بالاخره بعد چند هزار سال باید تو اخلاق و رفتار انسان‌ها یه پیشرفتی اتفاق بیفته دیگه. ولی این خشمو برای متجاوزای واقعی نگهدار. چیزایی که توی اسطوراخ میشنوی فقط داستانه. تو خیلی از این داستانا متجاوز خودشو شبیه به یه حیوان میکنه و از اون طریق به زنا نزدیک میشه، یا بعدش قربانی رو تبدیل به یه حیوان میکنه. دیگه اینا که مشخص ساخته ذهن همیشه مریض انسانه. میخوام خواهش کنم برای چند دقیقه از استانداردهای خوب و درست قرن 21 دست بکشی، بیای به دورانی که زنا رو به عنوان دارایی و غنیمت جنگی نگاه میکردن. همین که میرفتن زن یه نفر دیگر رو میدزدیدن و میآوردن واسه خودشون، نشون میده که نگاهشون به زن چه جوری بوده. یه مثال معروفش اینه که آشیل، قهرمان یونانی معروف و براد پیت زمان خودش، قهر کرد و به یونانیا گفت اصلا من دیگه براتون نمی جنگم. چرا؟ چون آگاممنون فرمانده سپاه یونانیا غنیمت جنگیش رو ازش گرفت. اون غنیمت یه دختر خوشگل بود. حواسم هست و بلدم که با این چیزا چجوری شوخی کنم که یه وقت عادی سازی نشه و قبحش نریزه. همین اول کار بگم متجاوز تحت هر شرایطی مقصر و هیچ کس حق نداره قربانی تجاوز رو شماتت یا بازخواست یا محکوم کنه. اینو گفتم ولی میدونم باز یه سری ها پادکست رو گوش نکرده میان کامنت میذارن که آی تو با تجاوز شوخی کردی، از متجاوز دفاع کردی، حتما خودت متجاوز بودی، چقدر پستی، چقدر بیشرفی، از من یاد بگی، ببین چقدر استوری گذاشتم به متجاوز و فحش دادم، چقدر با قربانی ها همدردی کردم. حله؟ شروع کنیم؟ اوکی. اسطوراخ فصل اول قسمت ششم مهر 99. الهه‌ای که برای این قسمت انتخاب کردم هراست. ملکه خدایان، الهه زنان و ازدواج، الهه خانواده، دختر کرونوس و رعا و خواهر و زن زئوس. از همون لحظه که کرونوس هرا رو بالا آورد، زئوس عاشقش شد. سر فرصت بعد از تموم شدن جنگا، وقتی که وضعش خوب شد و قدرت و منصب پیدا کرد، به هرا ابراز علاقه کرد. ولی هرا ابراز علاقه بک نکرد، چون دنبال قدرت و جایگاه نبود. آفرین هرا. زئوس خودشو به شکل پرنده کوکو در آورد. جهت اطلاع بگم که این همون پرنده‌ای که میره تو لونه بقیه پرنده‌های دیگه تخم میذاره که بچه‌هاشو بزرگ کنن. بعد بوران شدیدی راه انداخت، رفت تو اون وضعیت جوی نیم ساعت پرواز کرد. خوب خیس و خسته که شد، خودشو انداخت تو بغل هرا. هرا دلش به حال پرنده سوخت و نازش کرد. بهش آب و دون داد و باهاش با لحن بچگونه صحبت کرد. زئوس تو بغل هرا خودشو به شکل اصلیش برگردوند و گفت سورپرایز، بیا زن من شو. بعد با هرا نزدیکی کرد، ولی قبلش یه شرط گذاشت. بهش گفت ببین عزیزم، من اصلا از این لحن بچگونه صحبت کردنت خوشم نمیاد، خیلی رو مخمه. خواستم قبل از جدی شدن همه چی این یه مورد رو حل کنیم. اگه قول میدی دیگه با این لحن صحبت نکنی، ازدواج کنیم. در غیر این صورت گوره بابای هرچی استور است. من پاشم برم. هرا از این حرکت زئوس خیلی خوشش اومد. اولش که گول جایگاه و قدرت زئوس رو نخورد، فکر کردم خیلی عاقله. نگو دنبال کسیه که خودشو براش کفتر کنه. اون رضایت داد که زن زئوس بشه و دیگه هیچ وقت با لحن بچگونه صحبت نکرد. من کفتر تو هم و تو خرس مهربون منی و این حیوان بازی ها واسه کپشن و استوریای اوایل رابطه است، نه تصمیم برای ازدواج، اونم ازدواجی تو این سطح. یه ازدواج ناموفق بین انسان‌ها حداقل دو تا خانواده رو فلج می‌کنه. ببین یه ازدواج ناموفق تو خانواده خدایان چیکار می‌تونه بکنه. این ازدواج در حدی داغونه که اگه یه مجتمع قضایی خانواده 24 ساعته 7 روز هفته هم کار کنه باز نمیتونه به همه پرونده‌هاش رسیدگی کنه. تو اسیر احساسات زودگذر نشو. تا یکی خودشو واسط کفتر کرد وانده. اینا کفتارن در لباس کفتر. هرا و زئوس یه روز خوش تو زندگیشون ندیدن. البته زئوس به تنهایی روزای خوش زیاد دید. صبح‌ها که از خواب پا می‌شد دفترچه تجاوزشو باز می‌کرد، یه مورد رو انتخاب می‌کرد و می‌رفت سراغش. ولی هرا تمام تلاششو می‌کرد که خوشیای زئوس رو زهرمار کنه. نه لزوماً برای زئوس، چون زورش به اون نمی‌رسید. برای کسایی که خواسته و ناخواسته درگیر داستان می‌شدن. هرا صبح که از خواب بیدار می‌شد، دوربین دوچشمی و دوربین دید در شب و کتاب و سیبیل مصنوعیش رو برمی‌داشت، راه می‌افتاد دنبال زئوس. همین تعقیب و گریز نقطه شروع درصد قابل توجهی از داستان‌های اساطیری یونانه. زئوس با زنا و نیمفا یا با رضایت خودشون یا زورکی نزدیکی می‌کرد. قطعاً یه بچه از اون رابطه به دنیا می‌اومد که معمولاً قهرمان یا پادشاه یا یه شخصیت مهم می‌شد. بعد نوبت هرا میرسید که بره سراغ زنی که بهش تجاوز شده و بچه ای که به دنیا اومده. اول نقشه سر به نیز کردن زن و بچه رو میکشید. اگه جواب نمیداد میرفت سراغ پلن بی تازه که شامل اذیت کردن و عذاب دادنشون تا سرحد مرگ. یه اخلاقی هم که داشت این بود که اگه یکی از نقشه هاش جواب نمیداد که خب طبیعتا میرفت سراغ نقشه بعدی. اگه جواب میدادم باز ولکن نبود، میرفت سراغ نقشه بعدی. یعنی شتر در مقابل هرا یه موجود بخشنده و با سخاوت به حساب میاد. انقدر این کارا رو ادامه میداد که یا اون زن و بچه میمردن و نیست و نابود میشدن، یا زئوس صداش در میومد و میگفت ناموسم ولکن اینا رو دیگه کاره کردی، دهنش کردی، بابا تو چقدر اه. هرا چندین انسان فانی رو کشت و چند تا رو به بدترین شکل نفرین کرد و تبدیل به جک و جونورشون کرد. تو این راه از بقیه خداها و الهه‌ها و چند تا غولم کمک گرفت و همه‌شون با کمال میل بهش کمک کردن. بالاخره بنیان خانواده از هر چیزی مهمتر و هر جوری شده باید مستحکم بمونه. هرا اون وسط مسطها چند تا بچه به دنیا آورد، بلکه زئوس سر عقل بیاد و بچسبه به زندگیش. ولی اون این چیزا حالیش نبود و سبک زندگی ناسالم و بیشتر میپسندید. هفاستوس خدای آتش و صنعتگری و آرس خدای جنگ و خشونت معروفترین بچه های هرا و زئوس هستن که به خاندان خدایان راه پیدا کردن و تو صف معرفی تو قسمتهای بعد هستن. هبه دختر دیگرشون الهه جوانی بود. پوست خیلی صاف و شفاف با منفذهای بسته داشت در حدی که هر کی میدید میگفت فتوشاپه. هبه بین خداها و انسان‌ها خیلی مورد احترام بود، چون قدرت اینو داشت که جوونی دوباره بهشون ببخشه. جوونی واقعی یا نه، مثل این تبلیغای کرما و پماده ماهواره. نخرین بایی که ماهواره تبلیغ میکنه چی آخه؟ یه قربانی به هبه تقدیم کن، تضمینی بدون برگشت جوون میشی. اگه همین الان قربانی رو تقدیم کنید، 5 سال جوونی رایگان در انتظار شماست. باور نکردنیه، منم اولش باورم نمیشد، ولی قربانی رو تقدیم کردم و الان یه بچه 10 سالم. عدد 1 رو زیر پست اینستاگرام ما کامنت کنید تا جوونی همین الان براتون ارسال بشه. با هبه جوان شوید و جوان بمانید. هبه با هرکول ازدواج کرد. بعد از ازدواج هرکول گفت من دیگه اجازه نمیدم کار کنی و هبه مجبور شد کارش رو بذاره کنار. نگفتم کارش چی بود؟ هبه ساقی خدایان بود و براشون نکتار سرو میکرد. نکتار شراب روحانی یونانی است. آمبروزیا هم غذای خدایانه که پیتزا در مقابلش خورشت بامی است. هر کی از نکتار و آمبروزیا میخورد نامیرا میشد. خدایان لطف کردن به چند نفر از انسان‌ها از این نکتار و آمبروزیا دادن. ولی در کل انسان فانی اصلا حق نداشت نزدیک نکتار و آمبروزیا بشه. دسترسی هم بهش نداشت، چون فقط تو کوه المپ پیدا میشد. یه بار یکی از بچه‌های زئوس به اسم تانتالوس سعی کرد نکتار و آمبروزیا رو از سر سفره خدایان بدزده و ببره بازار سیاه بفروشه. از اون موقع تا حالا تو تارتاروس گشنه و تشنه عذاب میکشه. گذاشتنش توی رودخونه و بالا سرش شاخه درختای پر از میوه است، ولی هر وقت میخواد آب بخوره آب رودخونه میره عقب. برای چیدن میوه هم که دستشو دراز میکنه شاخه‌های درخت‌ها میرن عقب. کاش گیاه بامی هم اینجوری با انسان‌ها برخورد می‌کرد. الان یه سری‌ها میان میگن که خورشت بامیه خوب نخوردی. من اصلا خورشت بامیه خوب دوست ندارم. این تانتالوس خیلی موجود مریضی بود. یه بار خدایان رو دعوت کرد مهمونی. پسرش پلوپس رو کشت و پخت و گذاشت جلوی خدایان که بخورن. خدا همه فهمیدن به جز دیمیتر، الهه باربری که خیلی گشنه بود و شونه پلوپس رو خورد. خداها پلوپس رو دوباره زنده کردن و به جای شونش که دیمیتر خورد، آج گذاشتن. ایلیسیا الهه بچه زاییدن و قابلگی یکی دیگه از دخترای زئوس و هراست. بعضی گفتن که دوتا ایلیسیا بودن که یکیشون زایمان رو جلو مینداخت، یکیشون به تأخیر مینداخت. ما همون یه دونه حسابش میکنیم. هرا از قدرت ایلیسیا برای جلوگیری از به دنیا آمدن بچه ها و کشتن مادرها استفاده میکرد. مثلا یه نمونهش سر به دنیا آمدن آپولو، خدای موسیقی و پزشکی بود. لتو مادر آپولو و دختر دوتا تایتان به اسمهای کوس و فیبی یکی از قربانیای زئوس بود. موقع زایمان 9 شب و 9 روز درد کشید و نتونست آپولو رو به دنیا بیاره، چون هرا ایلیسیا رو پیش خودش تو کوه نگه داشته بود و صدای ضبط تا ته زیاد کرده بود که داد و فریادای لتو رو نشنون. اینجا خواهر دوقلوی آپولو یعنی آرتمیس که خودش چند روز قبل به دنیا آمده بود به مادرش کمک کرد که آپولو رو به دنیا بیاره. از اون به بعد آرتمیس در کنار همه سمتایی که داشت به عنوان الهه تجربی زایمان هم شناخته شد. هرا از ایلیسیا یه جا دیگه هم استفاده کرد و اون سر به دنیا آمدن هرکول بود. این هرکول اصلا نوبت رو رعایت نمی‌کنه و همه جا اسمش میاد. بین قهرمان و نیمه خداها مثل زئوس میمونه. سخت میشه یه قسمت پادکست در مورد اساطیر یونان ساخت و اسمش رو نبرد. این روایت‌های پراکنده از هرکول رو داشته باش تا برسیم به قسمت مخصوص به خودش. روزی که قرار بود هرکول به دنیا بیاد، زئوس خیلی ذوق و شوق داشت. انگار دفعه اولش بود که بابا میشد. اون همه خدایان رو جمع کرد و اعلام کرد که اون بچه از نسل پرسیوس که امروز به دنیا میاد میشه پادشاه شهر. منظورش همون هرکول بود که از نسل پرسیوس یکی از قهرمانای معروف یونان بود و قرار بود اون روز به دنیا بیاد. نمیدونم چه مرضی داشت که غیر مستقیم حرفشو بزنه. هرا گفت حرف که باد هواس عزیزم، قسم بخور. چون خدایان قسم که میخوردن دیگه تحت هیچ شرایطی نمیتونستن بزنن زیرش. زئوس قسم خورد. هرا ایلیسیا رو فرستاد که نظر آلکمینی مادر هرکول بچه‌شو به دنیا بیاره. خودش هم رفت سراغ مادر یوریستوس، یکی از پسرعموهای هرکول که اونم در همون زمان تو شکم مادرش بود. کاری کرد که یوریستوس همون روز 7 ماهه به دنیا بیاد. چون تمام ویژگی‌هایی که زئوس گفته بود و داشت و زودتر هم به دنیا اومده بود، اون شد پادشاه آینده شهرشون. ولی هرا به این مقدار راضی نبود و می‌خواست آلکمینی و هرکول رو سربنیز کنه. ایلیسیا دم خونه آلکمینی نشسته بود. پاهاشو انداخته بود رو هم و به این صورت اجازه نمیداد که هرکول به دنیا بیاد. وضعیت مادر و بچه داشت خطرناک میشد. خدمتکار مادر هرکول ناراحت و پر از استرس اومد پنجره رو باز کنه که هوای تازه بیاد تو خونه. ایلیسیا رو دید که جلوی در نشسته و پاهاشو به هم فشار میده. فهمید که یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. از پنجره داد زد بچه به دنیا اومد. ایلیسیا از جا پرید و دو دستی زد تو سرش و گفت بدبخت شدم. هرا میکشتم. همین چند لحظه که پاهای ایلیسیا باز شد واسه آلکمینی کافی بود تا بچه‌شو به دنیا بیاره. ایلیسیا هم وقتی فهمید گول خورده از هرسش خدمتکارا رو تبدیل کرد به راسو و برگشت کوه. کالیستو یه شاهزاده خانم خوشگل و از پادوهای آرتمیس، الهه تیراندازی بود. اینجور پادوها قسم می‌خورن که باکره بمونن. همونطور که تا الان متوجه شدی، خدایان فتیش دخترایی که قسم خوردن باکره بمونن دارن. خب وقتی نقطه ضعف خدایان رو میدونید، چرا قسم می‌خورید؟ بگید قول نمیدم، تلاشمو میکنم. حالا ببینم چی میشه. زئوس اومد سراغ کالیستو و داستان همیشگیش اتفاق افتاد. ولی هرا که بیکار ننشسته. اومد کالیستو رو تبدیل به خرس کرد. بعد به آرتمیس گفت اون خرس قشنگ رو می‌بینی؟ اونو برام شکار کن. یه ورژن دیگه این داستان میگه کالیستو بعد تجاوز به بقیه چیزی نگفت، ولی یه روز موقع حموم کردن شکم برومدش رازشو برملا کرد. آرتمیس وقتی فهمید که کالیستو بارداره شاکی شد و تبدیل به خرسش کرد. می‌بینی؟ در هر صورت کسی که باید تبدیل به خرس بشه کالیستوه. زئوس بچه تو شکم کالیستو به اسم آرکاس رو نجات داد. بعد کالیستو رو برداشت گذاشت تو آسمون. کالیستو شد صورت فلکی دب اکبر که شبیه خرسه. این داستان بازی ورژن دیگه با هنرنمای دب اصغر هم داره که اون قشنگ‌تره. زئوس اومد و رفت و بچه کالیستو به دنیا اومد. هرا کالیستو رو تبدیل به خرس کرد. خرس رفت تو جنگل و بچه تو شهر بزرگ شد. یه روز کالیستو داشت تو جنگل میرفت که به یه شکارچی برخورد. اون شکارچی بچهش آرکاس بود. کالیستو پسرش رو شناخت. دوید سمت بچهش که بغلش کنه، ولی چیزی که آرکاس میدید یه خرس بود که با دستای باز با سرعت داره میاد به سمتش. کمان رو کشید که بزنه وسط چشمای خرس و کارو تموم کنه. لحظه‌ای که میخواست تیر رو رها کنه، قلب مهربون زئوس به رحم اومد و مادر و پسر رو برداشت و گذاشت تو آسمون. دب اصغر و دب اکبر اینجوری رفتن تو آسمون. ولی هرا اینم نتونست تحمل کنه. با تتیس، تایتان آبها و زن اوکیانوس هماهنگ کرد که این دوتا صورت فلکی هیچ وقت نتونن وارد دریا بشن. اینجوری شد که دب اصغر و دب اکبر هیچ وقت غروب نمی‌کنن و همیشه تو آسمون معلومن. البته تو آسمون 2000 سال پیش یونان و روم. باز خوبه که این مادر و پسر همیشه در کنار هم هستن. ولی من مطمئنم هرا هنوز داره نقشه می‌ریزه که یه بلایی دیگه سرشون بیاره. شاید چند میلیون سال دیگه وقتی چند تا از ستاره‌های این صورت فلکی‌ها مردن و شکلشون ناقص شد، بگیم اینم کار هرا بود. این داستان چند ورژن دیگه هم داره که من تعریف نمی‌کنم. فقط خواستم بگم همه داستانایی که اینجا میگم همینجوری روایت‌های متفاوت دارن که فقط اگه بخوای بخونی گیج میشی، چه برسه به اینکه بخوای واسه بقیه تعریفم بکنی. بریم سراغ قربانی بعدی. اسم این زن سمل است و تنها انسان فانیه که خدا زایده، نه نیمه خدا. سمل و زئوس مدتی تو رابطه بودن تا اینکه هرا به شکل یه پیرزن وارد شد. رفت سراغ سمل و بهش گفت شنیدم با یکی رابطه داری که ادعا کرده زئوسه. اینقدر ساده نباش دختر. یه نگاه تو آینه بکن. نمیگم خوشگل نیستی، ولی اینقدر از تو خوشگل ترا هستن که زئوس بهشون نگاه هم نمیندازه. از کجا معلوم این بدل زئوس نباشه؟ الان واسه هر خری 4 تا بدل از خودش خرتر پیدا شده. و اینجوری تخم شک رو انداخت به جون سمله. فرداش که زئوس اومد، سمله بهش گفت میخوام اون روی خدایی تو ببینم. زئوس خندید و گفت عشقم اصلا راه نداره. اصرار نکن که اون روی سگمو میبینی ها. سمله جواب داد چند شب پیش قسم خوردی که هر چیزی من بخوام به هم بدی. زئوس جواب داد اون شب یه چیزی گفتم. همینجوری خوبم دیگه، سیکس پکا رو ببین. سمله گفت یا همین الان روی خدایی تو نشونم میدی یا دیگه به من زنگ نزن. زئوس گفت باشه، ولی فقط گوشش رو نشونت میدم. سمله با دیدن گوشه ای از هیبت خدایی زئوس جوری سوخت و پودر شد که بعدها از آرامگاهش هم دود بلند می شد. زئوس بچه سمله رو از شکمش نجات داد. این بچه دیونیسوس، خدای انگور و شراب و خلسه بود.
بمیرم تا تو چشم تر نبینی دلم. شرار آه پر از هر نبینی چنان از آتش عشقت می سوزایم که از مرنگ خاکستر نبینی داد بیدایم.
یه روز زیبای دیگه، آسمون آبی و صافه، تابستونه ولی بالای کوه هوا خنکه. فقط یه خرمگس گاوی معلوم نیست از کجا اومده تو اتاق. هرا میاد در تراس رو باز میکنه که خرمگس بره بیرون. خودش هم میره تو تراس هوایی بخوره و از منظره انسانای فانی که زیر کوه دارن از گرما له له میزنن لذت ببره. یه تیکه ابر میبینه و خیلی تعجب میکنه. معمولا دیدن ابر حتی تو آسمون صاف تابستونی هم انقدر تعجب برانگیز نیست، ولی این ابر به جای اینکه تو آسمون باشه رو زمینه. کنترل ابرا هم دست کیه؟ زئوس. هرا یه آهی میکشه، لباسا رو در میاره که بره مچگیری. آروم به ابر نزدیک میشه. میپره توش و میبینه زئوس کنار یه ماده گاو سفید وایساده. سوت میزنه و اینور اونور رو نگاه میکنه. هرا بهش میگه چشمم روشن. همه زنای خوشگل دنیا رو دور زدی، تموم شد، رفتی تو خط گاووازی؟ یعنی این گاو از من بهتره؟ زئوس میگه نه بابا عزیزم، این چه حرفیه؟ داشتم از اینجا رد میشدم، گرمم شد، این ابر آوردم که آفتاب نزنه بهم. نمیدونم این گاو از کجا اومد صاف وایساد جلوی من. هرا میگه ماشاءالله گاو سر حالی هم هست، اینو به عنوان هدیه ازت قبول میکنم. زئوس به خاطر اینکه همه چی البته فقط از نظر خودش طبیعی جلوه کنه، گاو میده به هرا. هرا گاوو میبره توی یه دشت و یه غول صدچش به نام آرگوس رو مأمور میکنه که 24 ساعته مراقب گاو باشه و چشم ازش بر نداره. گاوی که تا چند ساعت قبلش یه شاهزاده خانم خوشگل به اسم آیو بوده. آرگوس حتی وقتی خوابه هم چند تا از چشماش بازه و هر حرکتی رو متوجه میشه. زئوس هرمس خدای دغلبازی رو صدا میکنه و بهش دستور میده که بره گاوو از دست آرگوس نجات بده. هرمس خودش شبیه چوپان میکنه و با چند تا گاو واقعی میره سمت دشتی که آیو و آرگوس توش بودن. شروع میکنه به فلوت زدن و قصه شب خوندن. انقدر قشنگ فلوت میزنه که چشمای آرگوس یکی یکی بسته میشه. برای اولین و آخرین بار تمام چشماشو میبنده و به خواب عمیقی فرو میره. هرمس آرگوس رو تو خواب میکشه. ولی هرا به موقع پیداش میشه. آیو رو ول میکنه که سالهای طولانی سرگردون دنیا بشه. اون خرمگس مزاحم اتاقش هم میفرسته که تو تمام اون سالا بدون وقفه زیر گوش آیو وزوز کنه و بره تو سوراخ دماغش. آیو گاو که شده بود دیوونه هم میشه و راه میفته بدون هدف تو دنیا چرخ زدن. انقدر میره تا از یونان میرسه به کوههای قفقاز، سمت آذربایجان و ارمنستان و اونورا، جایی که پرومتیوس به کوه بسته شده بود و عذاب میکشید. با پرومتیوس یه صحبتای مهمی میکنه که سر جای خودش میگم. دوباره راه میفته تو دنیا میچرخه تا سر از مصر در میاره. زئوس کنار رود نیل پیداش میکنه و دوباره به همون دختر خوشگله تبدیلش میکنه. اگه فکر میکنی زئوس بعد این همه سال سختی کشیدن به آیو اجازه میده که یه نفس راحت بکشه، سخت در اشتباهی. آیو از زئوس بچه‌ای به دنیا میاره به اسم اپافوس که پرسیوس و هرکول از نسل این بچه‌ن. من زایشنامه اپافوس تا هرکول رو که نگاه کردم دیدم هم پوسایدون و هم زئوس توش بازم در نقش پدر ظاهر شدن. بترکید که به نوادگان خودتونم رحم نمی کنید. اینم بگم که هرا بعد کشته شدن آرگوس صد چشم، چشمهاش رو بر می داره می ذاره رو دم طاووس. استوراخ نیست که، راز بقاست. یکی از مسائلی که هرا و زئوس، شاه و ملکه خدایان، خیلی سرش با هم بحث و جدل داشتن این بود که تو سکس زنا بیشتر لذت میبرن یا مردا. فقط سطح دغدغه خدایان رو ببین. زئوس میگفت زنا بیشتر لذت میبرن، واسه همین من باید بیشتر سکس کنم تا لذتامون یکی شه. پس تساوی حقوق زن و مرد چی میشه؟ ولی هرا عقیده داشت مردا بیشتر لذت میبرن و تساوی حقوق زن و مرد بخوره تو سرت خیانتکار. اگه الهه ازدواج نبودم یه دقیقه هم باهات زیر سقف نمیموندم. بعد از بحث‌های فراوون و بی‌نتیجه تصمیم گرفتن پیش یه نفری برن که هرا از چند سال قبل آشنایی کوچیکی باهاش داشت. تایرسیاس یه مرد بود. یه روز داشت تو کوه قدم می‌زد که دوتا مار رو در حال جفت‌گیری دید. کرمش گرفت و با چوب دستیش زد به مارا. هرا از این حرکت اصلاً خوشش نیومد. تایرسیاس رو تبدیل به زن کرد. نه خیانتی در کار بود، نه زنی اون دور و برا بود. احتمالاً تو اون لحظه بیکار بود و با خودش گفت یه حالی هم از این یارو بگیرم. تایرسیاس 7 سال زن بود و تو این مدت بچه هم زایید. تا اینکه یه روز دوباره داشت تو همون کوه قدم میزد که دوتا مار رو دید که در حال جفت‌گیری تو همون پوزیشن 7 سال پیشن. این دفعه کاری با مارا نداشت و از کنارشون رد شد. هرا از این حرکت خوشش اومد و اونو دوباره تبدیل به مرد کرد. این آدم کسی بود که هرا و زئوس رفتن پیشش برای پی بردن به جواب مهمترین سوال مشترک بین خدایان و انسان ها. بالاخره کی بیشتر تو سکس لذت میبره؟ تایرسیاس به هرا و زئوس اینجوری جواب داد. اگه لذت سکس رو 10 تا در نظر بگیریم، زن 9 تا لذت میبره و مرد یکی. کاش اون روز دوباره چوب دستیمو میکردم تو چش و چال اون مارا. هرا از شنیدن واقعیت ناراحت شد و تایرسیاس رو کور کرد. زئوس تایرسیاس رو کشید کنار و بهش گفت من از طرف زنم عذر میخوام. اون از این که تو سکس خیلی بیشتر لذت میبره یه مقدار عصبانیه. چشماتو نمیتونم بهت پس بدم، چون هرا اگه بفهمه دوباره میبینی بلای بدتری سرت میاره. عوضش بهت قدرت پیشگویی میدم. برو حالشو ببر. و به این ترتیب تایرسیاس شد یکی از شخصیت‌های مهم پیشگو تو داستان‌های اساطیر یونان و همینطور مشخص شد که زنا 190 لذت می‌برن و مردا 110. زئوس با اینکه خودش هر روز دنبال کیس جدید بود، ولی در رابطه با زنش بسیار ناموس پرست بود. در همین رابطه اگه بخوام یه مثال بزنم، ایکسیون نمونه خوبیه. ایکسیون یه پادشاه بود که زد پدر خانومشو کشت. داستانش طولانیه، با اولش کاری ندارم. زئوس به دلایلی دلش با حال ایکسیون سوخت و بردش تو کوه که شفاعتش رو بکنه. ایکسیون هرا رو که دید عاشقش شد و اونقدر بیعقل بود که سعی کرد مخشو بزنه. هرا رفت به زئوس گفت این چیه برداشتی آوردی توی کوه با این چشای هیزش؟ یه بار دیگه بیاد نزدیک من میزنم سوسکش میکنم. و این دفعه چون مهمون تو بود چیزی نگفتم. زئوس حرف هرا رو باور نکرد. فکر کرد به درجه ای رسیده که دیگه به مردا هم حسودی میکنه. یه ابر شبیه هرا درست کرد، اسمشو گذاشت نفله و فرستاد پیش ایکسیون. ایکسیون احمق نفهمید اون هرا نیست، ابره. تازه ابرو باردارم کرد. یعنی این تکنولوژی که ما تازه بهش دست پیدا کردیم و هنوز بلد نیستیم ازش درست استفاده کنیم اون موقع بوده. نفله سنتاوروس رو زایید که پدر همه سنتاورا یا نیم اسباس. به جز کایرون که تو قسمت سوم بهش اشاره کردم و عمرن اگه یادت باشه. بابای کایرون کرونوس بود. یه جورایی ریش سفید سنتاورا محسوب میشد. بین همه نیم اسبا فقط اون نامی را بود و کلن حسابش از بقیه سوا بود. یه اسبا فرض کن که به جای گردن و کلش بالا تنه آدم باشه. سنتاور اون شکلیه. زئوس بعد از اینکه مطمئن شد ایکسیون رو زنش نظر داره با چند تا مار بستش به یه چرخ آتشین و ولش کرد تو تارتاروس که تا ابد به چرخه واسه خودش. ایکسیون که حقش بود. من نگران اون مارام. اونا چه گناهی کردن باید تو آتش عذاب ایکسیون بسوزن؟ اینم از هرا ملکه خداهاتون. تو این قسمت بخشی از انتقام جویی های هرا رو گفتم. خیلی کارهای دیگه هم کرده که باید چند تا خدای دیگه رو تو قسمت های بعدی آنلاک بکنیم تا بتونم تعریفشون کنم. فکر کنم لازمه یه بار دیگه بگم اینایی که تو استوراخ تعریف میکنم فقط متن داستاناست بدون هیچ تحلیل و تفسیری. اگه شوخی میکنم یا تیکه‌ای هم میندازم بر اساس عقل و شعور و معیارهای انسان امروز و هدفم تخریب اساطیر نیست. هر کدوم از این داستانا تو زمان خودشون با هدف خاصی روایت شدن و برای مردم کارکرد داشتن. اگه رفتار ظالمانه و بی‌رحمانه ای از طرف خدایان تو داستانا سر میزنه اونم دلایل خودشو داره. سعی کن خودتو بذاری جای انسان چند هزار سال قبل که به این خداها و الهه‌ها اعتقاد راسخ داشته. بعد ببین برداشتت از هر داستان چیه و ازش چی یاد میگیری. اگه برداشت خاصی هم نتونستی بکنی در موردش سرچ کن. هر کاری میکنی فقط خدایانو جاج نکن. پیشنهاد و انتقادی اگه داری حتما همین حالا در میون بذار، نریز تو خودت. راهاش زیاده، هم اینستاگرام و تلگرام و توییتر هست، هم بخش کامنت برنامه‌ای که باش پادکست رو گوش میکنی. اگه اسطوراخو به چند نفر دیگه هم معرفی کنی خبرای بد کمتری میشنوی. خبر خوب که تا اطلاع ثانوی نداریم. تا خداهای دیگه، خداحافظ.